أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل نهم دهم بحث در این بود که گفتند، حرف کسانی بود که گفتند علم واجب به ما ادا عبارت از آن است که به جمیع ما ادا علم اجمالی دارد و در خصوص عقد اول علم تفصیلی دارد. در این قول خب دو امر مطرح است، یکی این که ذات واجب علم تفصیلی و عقل اول دارد و دیگر اون که ذات واجب تعالی علم اجمالی به جمیع ما سوای عقل اول دارد. اونچه که مربوط به این بخش اخیر فرمایشاتشون است که ذات واجب تعالی علم اجمالی به جمیع ما ادا دارند، خب این همون حرف قائلین به قول در مسئله فصل قبل بود. فرمود تمام اشکالاتی که در فصل نهم مطرح بود الان در اینجا مطرح است، به علاوه اشکال اختصاصی این فصل که فرمودند ذات واجب تعالی علم تفصیلی و عقل اول دارد. سه تا اشکال و اعتراض مطرح کردن، اول و دوم را قابل جواب بود، جواب دادن، اما سوم که لازمش فقدان علم تفصیلی واجب به اکثر اشیا در مرتبه ذات است، این اشکال بدون جواب بود. بعد در اثناء فصل فرمودن رسیدن به اینجا، فرمود و قریب من حاضر رأی رأی و من زعم من متأخری الحکما که ان علمه به ذاته عین ذاته و علمه بالاشیاء الممکنه عبارت عن وجود العقل الاول مع الصور القائمه به. نسبت به این قول اخیر که می‌فرماد نزدیک همین حرف است، مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله علیه ایشون می‌فرمایند که این من زعم من متأخری حکما، ایشون همون حرف فاضل ملتی باشه که در نوبت قبل اشاره شد، ولی حکیم متعالی ما در درس ایشون فرمایشون این بود که این من زعم من المتأخری، این همون فرمایشات مرحوم محقق طوسی است که در فصل هشتم مرحوم صدرالمتعالین اونا را بیان فرمودن، منتها در اعداد هشت قولی که درباره علم واجب در فصل چهارم به صورت فهرست آوردن این رو قرار ندادن، یعنی این نظر رو، این حرف رو در اعداد اقوال گوناگون پیرامون علم واجب نیاوردن، ولی این حرف محقق طوسی است که در فصل هشتم این فرمایش ایشون رو نقل کرده بودن. پس بنابراین این من زعم من متأخر الحکما بر این اساس میشه مرحوم محقق طوسی و فرمایشاتی که ایشون دارن و در فصل هشتم مطرح شد که اونجا مبسوطا عرض کردیم. فرمایشات محقق طوسی یک فرمایشی است که مقداری هماهنگ با فرمایشات ابن سیناست و مقداری هم با فرمایشات شیخ اشراق، یعنی ایشون در عمده فرمایشات شیخ اشراق رو مطرح کردن، الا یک زیلی فرمودن که با حکمت اشراق هم فاصله گرفتن. اون حرف الان اینجا مطرحه که فرمود ان علمه به ذاتهی این ذاتهی و علمه بالاشیاء الممکنه عبارتون ان وجود العقل الاول مع صور القائمه. خلاصه فرمایش محقق طوسی این خواهد شد که واجب تعالی به موجودات مجرد مثل عقل اول علم حضوری دارد و به موجودات مادی علم حصولی دارد، یعنی صور موجودات مادی معلوم واجب تعالی می باشند نه ذوات خارجیشان، چون ذوات خارجی موجودات مادی که ماده است اصلا ماده نه معلوم واقع میشه نه علم واقع میشه نه عالم، بلکه صور اونها معلوم واجب تعالی می باشد و صور اونها در ذات واجب مرتسم نیست اونجوری که حکمای مشا فرمودن. تا مفاسد قول به ارتسام صور در ذات واجب لازم بیاد، بلکه صور اشیا در عقل اول مرتسمن. پس بنابراین واجب تعالی به مجردات علم حضوری داره، مثلا مجردات جدا، واجب به موجودات مادی علم حصولی دارد، منتها صور اینها در مرتبه ذات مرتسم نیستن. از این که از این مطلب خلاص بشون که حرف مشا رو قبول نکرده باشن، فرمودند صور این موجودات مادی در ذات واجب مرتسم نیستن، بلکه صور اشیاء مادی در عقل اول مرتسمن که عقل اول می شود مخزن علم حصولی حق تعالی بنابر فرمایشون. بنابراین علم واجب تعالی به ما ادا خارج از ذات واجب خواهد بود، یعنی این قسمت موجوده، و خود عقل اول معیار علم واجب به ما ادا خواهد شد. این رو که مرحوم محقق طوسی در همون فصل هشتمش حرفش رو بیان کردن و فرمایشاتی داشته، الان هم این قول من زعمه همینه که ان علمه به ذاته این و ذاته و علمه بالاشیاء الممکنه عبارتون ان وجود العقل الاول مع صور القائمت بهی، که حالا هرمن من مفاسده که ترزمهم من القول بکن علمی تعالی بالاشیا صورن کثیرتن قائمتن به ذاته تعالی. از این که حرف مفاسد حرف ارتسامی حکمای مشا پیش نیاد و ماننده اینها به چنین حرفی، در اونجا هم گفته شد که مرحوم محقق طوسی اگر همون حرف شیخ اشراق را می آوردن و عالم را همه عالم را دفتر علم حق تعالی می دانستن، خب خیلی متناسب تر با این حرف بود. بعد حالا اینم که فرمود و هازا و این امکنه تحصیح و اند من له قدمون راسخون فی الحکمت المتعالیه منتها لکن لا یسه و علا قواعد همون مشهوره، که این حرف رو داره مرحوم صدر المتعالین. الان در این بخش دوم این فصل که این قول محقق طوسی رو نقل میکنن و قریبون من آذر رای، تا اینجا پایان فرمایشی است که از ایشون نقل کردن که عقل اول به منزله مخزن است و صور اشیا در این مخزن مرتسبه. از اینجا که میفرماد لأن العقل به ما فیه حادثون ذاتیون، اشکالاتی است که مرحوم محقق طوسی، مرحوم صدر المتعلین بر این حرف محقق طوسی دارن. حدود 5 اشکال است که الان همینطور تا فرستیم به اشراق تعلیمی، حدود 5 اشکال است که مرحوم صدرالمتعالین اینها رو اشکالاتی است که بر محقق طوسی ایشون داره. لأن حالا اشکال اول این بود که ولأن الاغلب ما فیه حادث ذاتیون و حقیقت و علمی تعالی قدیمون. اشکال اول از راه حدوث عقل اول و قدیم بودن علم مطرح کردن که چگونه می شود عقل اولی که حادث ذاتی است بشه مخزن علم الهی در حالی که علم الهی قدیم است، که دیشب خوندیم. تا اون عبارت اتشاب کنیم و یرد علیه ایزن، این اشکال دوم صدر المتعله این است بر نظریه محقق طوسی. این الان اشکال دوم ایشون از اینجاست تا بقیه اشکال را ملاحظ میکنیم. و یرد علیه ایزن ان وجود العقل مسبوق به علم الحق بهی لأن ما لا يعلم لا يمكن ايجاده و اعطاء الوجود له فالعلم بهی حاصل قبل وجوده ضرورتا. می فرماد واجب تعالی به عقل اول عالم بود و او را آفرید. اگر علم واجب مرزش از عقل اول شروع بشود، پس قبل از ایجاد عقل اول به او علم نداشته است. و یرد علیه ایزن ان وجود العقل مسبوق به علم الحق بهی، یعنی هفت تعالی به او علم داشته و این علم مسبوق به ایجاد است. تا به او علم نداشته باشد نمی شود او را ایجاد کرد. لأن ما لا یعلم لا یمکن ایجاد او، نمی شه بدون علم ایجاد بکنه. و ما لا یعلم دیگه لا یمکن اعطاء الوجود له، پس بنابراین فل علم بهی علم به عقل حاصلون قبل وجوده ای ضرورتن، قبل از اینکه عقل اول ایجاد بشود حق تعالی به او علم داشته است. فهوه یعنی علم حق تعالی غیره، پس علم حق تعالی غیر از عقل اول است لا محالته. خب این اشکال دوم مرحوم صدرالمتعالین بر این نظریه محقق طوسی که و قریب اون من حاضر رای ایشون اینجا در بخش دوم اینجا فرمونه که حالا اگر این فرمایش ایشون رکالایشون به صورت نقد فرمودن، عرض کردیم که مرحوم محقق طوسی فرمودن که در فصل هشتم بحث فرمایشاتشون گذشت، علم حق تعالی به مجردات از جمله عقل اول علم حضوری است. علم حق تعالی به موجودات مادی، الان اینجا عرض نکردیم به این صورت اول جلسه، ایشون فرمایش این بود که علم واجب تعالی به موجودات مجرد مثل عقل اول علم حضوری است و به موجودات مادی علم حصولی است، به طوری که صور موجودات مادی معلوم واجب می باشند منتها نه مادشون، اون جهت مادی که اصلا معلوم واقع نمیشه. از این که صور موجودات مادی معلوم حق تعالی بشود، چون این صور است باید ارتسام را آورد و نمیخواییم حرف مشا را بزنیم ارتزام در ذات، ایشون فرمودن در خارج از ذات عقل اول میشود مخزن علم اصولی حق تعالی به موجودات مادی. ایشون که نفرمود عقل اول مخزن علم حق تعالی است به تمام موجودات، ایشون فرمود به موجودات مجرد علم اصولی داره که این ذات اوست برام عقل توسید. خب اگر به موجودات مجرد علم حضوری داره از جمله عقل اول، پس اون علم حضوری و منشأ ایجاد او بوده، حالا این موجود مجرد شده مخزن علم حضوری حق تعالی. پس این که الان اینجا میفرماد اگر اینجور باشه لازمش نسی قبلش علم نداشته باشه، نه این حرف نه، ایشون نسبت به مرز موجودات مادی و مجرد رو جدا کردن، در موجودات مجرد حرف همون حرف اشراق از سوی حکمای متعالی، منتها در موجودات مادی حرف رو مطرح کردن. پس این اشکال دوم خیلی اشکالی نیست که چون مبنای محقق طوسی این تا لا محاله. حالا و ماهیت او، این اشکال سوم مرحوم صدر المتعلین است به نظریه و فرمایش محقق طوسی. می فرماد و ماهیت او مغایرتون لحقیقت العلم به ضروره. شما می فرمایید عقل اول مخزن علم حق تعالی است، ماهیت عقل اول مغایر است با حقیقت علم. حقیقت علم واجب به ذات است، ماهیت عقل اول ممکن به ذات است، مغایرت با هم دارند این عقل اول با حقیقت علم. چگونه ممکنه با این مغایرت عقل اولی که ماهیتش ممکنه به ذات است، البته ممکن به امکان ذاتی هست، این بشه مخزن علمی که واجب به ذات است و ماهیته، یعنی ماهیت عقل اول مغایرت لحقیقت العلم، چون حقیقت علم واجب به ذات است، ماهیت عقل اول ممکنه به ذات به ضروره. چرا؟ برای که لأن حقیقت العلم کما قررنا تکون واجبت الوجود لذاتها، لأن حقیقتها یا حقیقته حقیقت الوجود است. خب حالا مرحوم صدرالمتعلین دارن نقد میکنن بر فرمایش ایشون، باید به ایشون عرض کنیم که شما الان دارید حرف محقق طوسی رو نقد میکنید بر مبنای خودتون نقد میکنید، بر مبنای ایشون. شما در بحث علم مبنایی دارید، ایشون مبنایی داره، نمیشه بگید که این حرف ایشون بر مبنای من درست نیست. شما باید اولا بیاید رو مبنای ایشون اعتراض کنید، ببینید ایشون حرف رو زده بر چه مبنای زده. شما میفرمایید بر مبنای ما علم مطلقا، حقیقت علم اصلا در مقوله نمی گنجد، علم از سنخ وجود است، وجود مطلقا واجب به ذات است، وجود از اون جهت که وجود است واجب به ذات است، و چون علم از سنخ وجود است علم هم واجب به ذات است. خب شما این مبنای شما در علم، آیا ایشون در مبنا این حرف رو قبول دارن یا ایشون در مبنای علم حرف دیگری میزنن؟ شما الان اعتراض به ایشون میکنید، میفرمایید بر مبنای ما کما قررنا، شما مبنای خودتون تغییر کردین دیگه. خب بله این حرف ایشون با مبنای شما هماهنگ نیست، اما ایشون درباره علم چه مبنایی دارن این حرف دیگری خواهد بود. لأن حقیقت العلم کما قررنا تکون و واجبت الوجود لذاتها. چرا؟ برای اینکه حقیقتها حقیقت علم حقیقت الوجود است. این مطلب رو ایشون در همان مرحله دهم اسوار که جلد سوم اسوار است، اونجا تبیین کردند که علم هر مرحله‌ای که باشد از اون نظر که علم است داخل در هیچ مقوله‌ای نیست، و اون چه از این حقیقت حکایت می کند مفهوم از نماهیت. بله، معلومی دارد که اون معلوم در مقوله خاص خودش، علم در مقوله نمی گنجه، اما معلوم ممکنه توی مقوله از مقولات باشه، این با هم منافات نداره، اینا باید با هم دیگه فرق گذاشت. اون علمی که داخل در هیچ مقوله‌ای نیست معلومی داشته باشد که اون معلوم در مقوله خاص خودش بوده باشه. چند تا مطلب رو بعد اینجا مرزبندی شده به عنوان اصول مسائل و مطالبی اینجا باید در نظر باشه. حرف اول این است که علم و معلوم بذات، خب دقت داشته باشید، علم و معلوم بذات، معلوم بالعرض نه، کاری باش نداشته باشید، علم و معلوم بذات نظیر وجود و ماهیت هم که اتحادشون بذات است، همونطوری که وجود و ماهیت اینا بذات اتحاد دارن، علم و معلوم بذات هم همینطوره. دوم، عند تحلیل وجود اصیل است و ماهیت تبع، عند تحلیل دیگه، و الا که اینا با هم دیگه ان الوجود عارض الماهیت تصورا و تحد هویه هویتا اتحاد دارن، یه حقیقته. عند تحلیل میبینیم یه وجودی جدا ماهیتی جدا، وجود اصیل است و ماهیت میشه تبع. سوم، عند تحلیل ماهیتی که همراه وجود است داخل در مقوله است. وقتی ما تحلیل کردیم وجود و ماهیت را هم جدا کردیم، میگیم این ماهیتی که همراه وجود است، این ماهیت در مقوله از مقولات است. این در تحلیل حرف در اینه. و دیگر این که حرف چهارم این که وجود گرچه با ماهیت مقرون است، هرگز داخل مقوله نخواهد بود. این مقارنت وجود و ماهیت را در مقام تصور باید طوری تبیین کرد که ممکن ماهیتی که در قران وجود است در مقوله از مقولات باشه، اما وجود هرگز در مقوله نمی گنجه. وجود اصلا علم از سنخ وجود است. خب همه اینا در علم و معلوم هم همین حرف هست. هر چی که درباره وجود ماهیت ما گفتیم درباره علم و معلوم بذات هم همین حرف هست. لذایشون می فرماد و ماهیت او مغایرتون لحقیقت العلم به ضروره، برای اینکه لأن حقیقت العلم کما قررنا تکون واجبت الوجود وجوده لذاتها. چرا؟ برای اینکه لأن حقیقت الوجود حقیقت علم، این علم اصلا که وجوده. بله، و این لحقه ها فی بعض المراتب، این علم را همونطوری که وجود در بعضی از مراتب و مراحل ماهیت عارض بر او می شود، علمم ممکنه در بعضی از مراتب چیزی ملحق بشود. و این لحقه ها حقیقت علم را فی بعض المراتب، منطقه از چه جهت؟ من جهت اقتران الماهیت لها، این ماهیت این همون معلوم گفتیم که ممکنه یک معلومی داشته باشه، این معلوم در مقوله‌ای باشه. الان می فرماد و این لحقه ها فی بعض المراتب، من جهت اقتران الماهیت لها چی لحقه ها این مراتب علم را؟ امکانون عقلیون او خارجیون. بله و این لحقه ها فی بعض مراتب امکانون عقلیون در مجردات که امکان ذاتی اونهاست، او خارجیون که امکان استعدادی سو در موجودات مادی. پس این برای او هست و این لحقه ها فی بعض مراتب امکانون عقلیون او خارجیون ولا شیء من الماهیات واجب الوجود لذات. ماهیات اصلا واجب الوجود لذات نیستن. فکیف تکون ماهیت المعلول الاول علمن للواجب الوجود، چگونه ممکنه این عقل اول ماهیت معلول اول که هویتش مغایر با حقیقت علم است، فکیف تکون ماهیت المعلول الاول بشود علما للواجب الوجود؟ این مغایرت هماهنگ نیست با این. پس بنابراین فظهر و تبین من تضاعیف اقوالنا ان الحق الاول یعلم الاشیاء کلها بما یعلم به ذاته لا به امر آخر. بله یعنی همون حرفشون بر مبنای خودشون که حق تعالی همه اشیاء را عالم است، ان الحق الاول یعلم الاشیاء کلها، چجور؟ به ما یعلم و علم واجب به اشیاء باید عین ذات باشه. بله این اعتراض الان به محقق طوسی هست که شما نباید فرق بگذارید بین علم حق تعالی به مجردات که میگویید علم حضوری است و مادیات که علم حصولی است، تا مجبور بشید یه مخزن درست کنید برای او. نه، باید طوری تبیین بکنید که علم واجب به تمام اشیاء که می‌فرماد یعلم الاشیاء کلها یعنی مجرد ها و مادی ها مطلقا، حق تعالی یعلم به ما یعلم به ذاته، یعنی با همون کیفیتی که واجب تعالی به ذات خودش علم دارد به ما سوای خودش هم علم دارد. علم حق تعالی به ذاتش گونه است، عین ذاتش دیگه، و علم حق تعالی به ما سوایش هم باید عین ذاتش باشه. لا به امر آخر که شما بله یعنی مرحوم محقق طوسی قسمت اول فرمایش ایشون که علم به مجردات علم حضوری است، خب این علم حضوری عین ذات است، اینجا همین حرف هماهنگ با حکمت متعالی است. از اینجا بعد درباره موجودات مادی نظرش رو تغییر داد، فرمود اونجا حق تعالی علمش نسبت به صور اونها علم حصولیست، یعنی اینجا حرفیست که ابن سینا زد، تا اینجا را با ابن سینا هماهنگ شد، چون ابن سینا هم حرفش این بود که علم حق تعالی به محاسبا علم حصولیست، این در خواستن. البته اون قسمت اول که علم حضوریست اما حرف شیخ اشراق است، منتهایشون حرف شیخ اشراق تا آخر نرفت دیگه. بعد آمده از این که حرف مشا را هم نپذیرد، به تعبیر مرحوم صدرالمتعالین هربن من مفاسده این آقایون، گفت چون این علم حصولیست و صور موجودات مادی باید در ذات مرتزم باشه و این ممکن نیست، برای علاجش فرمود این در یک مخزن عقل اول باشه. یعنی یه فرمایشی در سه مرحله است: مرحله اول هماهنگ با حکمت متعالی است و حکمت مشا، مرحله دوم هماهنگ با حکمت اول حکمت اشراق، این هماهنگ با حکمت مشا یک ذیلی دارد که هیچ که نگفته اینا، نه شیخ اشراق جنی حرف میزنه نه حکمای مشرا. این تا اینجا پایان اشکال سوم. و ایزن این الان اشکال چهارم ایشونه. و ایزن العقل الاول و اندهم جوهرون و جوهریته انه ماهیت لها وجود انتزاعی. اینجا نسخه ما او داره، ولی خب این ظاهرا اضافه باشه چون عبارت الان خیلی نیاز به این او نداره. ماهیت لها وجود انتزاعی یان هو، این وجود انتزاعی عرضون زائدون علا ماهیتهی. و حالون که والعلم سیما علم الله تعالی لیس کذاله. اشکال چهارم این است که عقل اول در مبانی آقایان که صاحب نظرن شیخ محقق توسی مانند اینا می فرمان عقل اول جوهر و جوهریتش هم این است که انه ماهیتون، چون جوهر و عرض از تقسیمات ماهیت هم دیگه، میگن ماهیت از اون جهت که ماهیت است یک قسم، میگیم جوهر ماهیتی است که لا فی الموضوع است، عرض ماهیتی است که فی الموضوع است دیگه، مقسمش ماهیته. اینا وقتی عقل اول را جوهر میدونن، جوهریته انه ماهیت لها وجود انتزاعی است و هو این وجود می شود عرضون زائدون علی ماهیته. این حرف درباره عقل اول. ولی والعلم مخصوصا علم حق تعالی، اون که دیگه یک وجود انتزاعی و یه امر زائد و برینا که نیست. چرا؟ لانه علم کل وجود است لیس به جوهرن ولا عرض. این کلام می فرماد لانه کل وجود، این را این دقیقه را عنایت داشته باشید. الان اینجا تشبیه نیست، نمیخوان علم را تشبیه کنن به وجود، کل وجود این تعینه، بیان عینیت است. اینکه علم عین وجود است، الان کاف که آوردن میخوان عینیتش رو تبیین کنن، نه اینکه تشبیه کنن علم مثل وجود است، نه خود وجود است. لانه کل وجود، علم مثل وجود، لیسه به جوهرین ول، اصلا تو مقوله نیست، نه جوهر نه عرض. و جوهریت العقل عند هؤلاء الراسخین انما هي بسریان الهویت الواجبیت فیها. از اون طرف جوهریت عقل به نظر این آقایان این است که انما هي بسریان الهویت الواجبیت فیها، اون هویت حق تعالی که سریان پیدا کرده یک مرتبه از اون شده عقل اول، و عقل اول هم یه چیز جدای از حق تعالی نیست. فیصله عندهم ان یکون علما له تعالی بالاشیا ولا یصله عند غیرهم. بله، این آقایون درباره عقل اول یه نظر خاصی دارن، دیگران که درباره عقل اول چنین نظری ندارن. عقل که مظهر فیض خداست از جهت وجودیش، نه از جهت ماهویش، اینو باید تمیز رو داد. عقل اول از اون جهت وجودیش مظهر فیض الهی است، کار به جهت ماهویش نداشته باشیم. انما هی به سریان الهویت الواجبیت فیها، پس منابراین فیصله عقل اول از اون جهت وجودیش که مظهر فیض خداست صلاحیت پیدا می کند که مخزن علم الهی باشد. اندهم این اند راسخین، ولی فیصله اندهم ان یکون علما له تعالی، ان یکون این عقل بشود علما له تعالی بالاشیاء. ولی ولایت له عند غیرهم، غیر این راسخین درباره عقل اول فرمایشاتی که دارن اون دیگه متناسب با اینکه علم حق تعالی باشه نیست. پس این اعتراض اخیر برمیگرده به این که آقا شما درباره عقل اول یه اصطلاح خاصی دارین، بر اساس اصطلاح شما ممکنه صلاحیت داشته باشه، اما این عقل اول چیزی نیست در اصطلاح دیگران هم بشه مخزن علم الهی قرار داد. شما دارین برای اصطلاح جل کردین، یه چیز آوردین، میگید عقل اولی که مخزن علم الهی است اینه. حالا مثلا قبل، اما این که میگه عقل اول، اون که دیگران چیز دیگه میگه در مورد عقل اول، اون دیگه هماهنگ نیست. و ایزن هم اشکال پنجمه که این اشکال پنجم یه خورده عبارت خیلی نیست ولی یه خورده حرف داره، بمونه انشاءالله برای شنبه هفته آینده هم که همش تعطیل نیست، ولی حداقل شنبه رو که میخونیم به بس برسونیم بس رو انشاءالله. والحمدلله رب العالمین. Thank you.